بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد ایشون فرمودن اصحاب فرقی نمیذارن در اطراف شبهه محصوره، چه اونجاهایی که اصل اولیش حلیت و طهارت باشه، چه اونجاهایی که اصل اولیش حرمت و نجاست باشه، فرقی نمیذارن در اطراف شبهه محصوره قانون علم اجمالی رو پیاده میکنن. یعنی در اونجاهایی که اصلها طهارته، حالا که علم به نجاست یکی پیدا کردیم، طبق قانون علم اجمالی میگن هر دو رو بذار کنار. اونجایی که دوتا ظرفان نجس بوده، علم اجمالی به طهارت یکی پیدا کردیم، اونجا هم باز میگن هر دو رو بذار کنار، فرقی نمیکنه. یعنی چه عینی که اصل اولیش قطع نظر از علم اجمالی ما حلیت و طهارت باشه، چه اون صورت ثانیه که اصل اولیش حرمت و نجاست باشه، اصحاب در هر دو صورت قاعده علم اجمالی رو پیاده میکنن و طبق علم اجمالی میگن هر دو رو بذار کنار. ولی بعضی آمدن فرق گذاشتن، گفتن اونجایی که اصل اولیش نجاست و حرمته لغوه، تحصیل حاصله، احتیاج به قاعده علم اجمالی نداریم. و خود اصلا این دوتا ظرفی که هر دو نجس بوده الان یه دونش پاک شده، نمیدونم کدامه، خب استصحاب نجاست این میگه اینی بریدش دو، استصحاب نجاست اینم میگه اونو بریز دو، احتیاجی به علم اجمالی نداری. دقت کردین چرا فرق گذاشتن؟ میگن برای اینکه لغوه. در اون مثال اولی قبول صورت اولا، ولی در این صورت ثانیه که خود اصلا میگه نجسه، چون هر دو متنجس بوده، یه دونش پاک شده، نمیدونم کدامه، خب استصحاب نجاست این میگه اینی بریزش دور، استصحاب نجاست اونم میگه اونو بریز دور، احتیاجی به علم اجمالی نداریم. لغوه بخوایم در صورت ثانیه علم اجمالی پیاده کنیم. ایشون میفرماد حق مطلب اینست که نه، همونی که اصحاب گفتن، چه صورت اولا چه صورت ثانیه، ما از باب قاعده علم اجمالی باید بگیم از هر دو اجتناب کن، هم از دو ظرفی که پاک بوده یه دونش نجس شده، هم از دو ظرفی که نجس بوده و یه دونش پاک شده، طبق قانون علم اجمالی هر دو رو میدونیم کنار. ولی بعضی اومدن فرق گذاشتن. حالا اون بعض کیه؟ اون بعض مجوزین ارتکاب احد اطراف شبهه محصوره، همونایی که بین ما و مرحوم مجلسی بودن، عقیدهشون این بود که در اطراف علم اجمالی ارتکاب یکی جایزه. اینا فرق میدارن، اونم نه همشون، اوناییشون که ارتکاب احد اطراف رو از باب اجرای اصل جایز میدونن، چون میرزای قمی ارتکاب احد اطراف رو از باب روایات میگفت جایزه، روایات مال بنی امیه، ایشون از اون طریق میگفت ارتکاب احد اطراف جایزه. نه، ایشون هم فرق نمیگذاره، یعنی ایشون هم بین صورت اولا و صورت ثانیه فرق نمیذاره، در هر دو صورت میگه ارتکاب یکی جایزه. پکیا فرق میذارن؟ اون کسانی که ارتکاب احد اطراف رو جایز میدونن، اونم از باب استناد به اصل. اونان که میان در صورت اول و صورت ثانیه فرق میذارن، چرا فرق میذارن؟ میگن در صورت اول دوتا اصلا رو بخوایم جاری کنیم، مخالفت عملیه لازم میاد، تا استصحاب طهارت این وردار بخور، استصحاب طهارت اونم وردار بخور. میگن اگر ما در صورت اولا بخوایم خلاصه هر دو اصلا رو جاری کنیم، چون اصلا طهارت بوده، لازم میاد مخالفت عملیه قطعیه، اما در صورت ثانیه مخالفت عملیه قطعیه نداره. استصحاب میکنم نجاست اینو میریزمش دور، استصحاب میکنم نجاست اونم میریزم دور، مخالفت عملیه پیش نمیاد. پس نتیجتا معلوم شد کیا میان فرق میگذارن بین صورت اولا و صورت ثانیه. اونایی که مجوز ارتکاب بعضی از اطرافن، اونم اون طایفه ایشون که این تجویز ارتکاب احد اطراف رو بالاصل میدونه و الا اون که به روایات میدونه، اون هیچ فرقی نمیگذاره. نتیجتاً وقت چی میشه؟ با میرزای قمی آقا در همه این پنج تا مثال اختلاف داریم، چون میرزای قمی هم در صورت اولا هم در صورت ثانیه ارتکاب بعضی از اطراف رو جایز میدونه، لذا با اونا همه جا نزاع داریم. اما با این آقایون طایفه دوم در 5 مورد نزاع نداریم. این 5 مورد کجا؟ صورت ثانیه است. در صورت اولا با اونا هم نزاع داریم، ولی در صورت ثانیه که 5 تا مثال داره با اون آقایون هیچ نزاعی نداریم. ما هم ما میگیم باید بذاری کنار، هم اونا، منتها ما از باب این که موافقت قطعی واجبه، اونا از باب این که اگر اصل جاری کنیم مخالفت عملی لازم میان، لذا در هر 5 مثال میگن بعد بذاری کنار. که اون 3 مثال یکیش مربوطه به خلاصه اعراض بود، یکیش مربوطه به نفوس بود، یکیش هم مربوطه به اموال بود، 2 تاش هم مثال معمولی بود. خلاصه در هر 5 مثال، در اون 5 مثالی که ایشون ذکر کردن، ما با اون آقایون نزاعی نداریم، هممون میگیم بعد بذاری کنار، منتها با اختلاف مبنا. اونا میگن چون اصلا رو جاری کنی مخالفت عملیه نداره میداریم کنار، ما از باب این که موافقت قطعی واجبه. در این 5 مورد هیچ نزاعی بین ما و اونها نی. ولی آقای هاشم‌تقی صاحب هدایت المسترشدین ایشون فرموده 2 تای از این 5 تا از محل نزاع خارجه، یعنی اون 4 تاش اون 3 تاش محل نزاعه، ولی فیه نظر حرف ایشون درست نی. هر 5 تا خارجه، لااقلش 3 تا خارجه. غرض 2 تایی که آیاش منطقی گفته درست نی. اولا 5 تا خارجه، حالا برفرض یه قدری مماشات کنیم 3 تاش خارجه. چرا؟ برای اینکه اموالم ملحق است به نفوس و اعراض، لذا اموال هم به ضرورت مثل نفوس و مثل اعراض از محل نزاع خارجه. اینم تنبیه 58. آخرین تنبیهی که ایشون فرمودن، علم اجمالی داریم یکی از این 2 تا نجسه، به خاطر ترک اون حرام واقعی مقدمتاً این 2 تا رو باید بذاریم کنار تا بدونیم حرام ترک شده. یه دفعه من حواسم پرت شد، یه ظرف پاکم آوردن مشابه اینا بود، گذاشتن کنار، این ما نفهمیدیم کدومه، حالا شد 3 تا. شما باید از هر 3 اجتناب کنی. چرا؟ از 2 تا که واجب بود اجتناب کنی، مقدمت هم برای او. حالا برای این که یقین کنی که 2 تا رو ترک کردی، 3 تا رو ترک کن. شما چرا 2 تا رو ترک می‌کردی؟ برای این که یقین کنی حرام رو ترک کردی. برای اینکه یقین کنی حرام رو ترک کردی، اون 2 تا رو باید ترک میکردی. حالا باید این 3 تا رو ترک بکنی تا بدانی اون 2 تا رو ترک کردی. مقدمت المقدمه مقدمه، همونطوری که ترک اون 2 تا مقدمه ترک حرامه، ترک این 3 تا مقدمه ترک اون 2 تاست. پس نتیجتا الان یه دونه ای که اضافه شده نمیدانی کدامه، هر 3 واجب و ترکه، تا بدانید اون 2 تا رو ترک کردین، تا بدانید حرام واقعی رو ترک کردین. خب برگردیم راجع به تنبیه 7. من اون رو درس کردم به صاحب حدائق، اون مطلبی که نسبت دادم، چون تو این کتابا نداره که قائل کیه، من عرض کردم مخصوص صاحب حدائقه، اونم از خودم نگفتم، از قول حاشیه قلائد شاگرد شیخ انصاری، ایشون فرموده این قائل آقای صاحب حدائقه. قرار من به استناد حرف حاشیه قلائد که شاگرد شیخ انصاریه، لابد پرسیده از استاد دیگه که این قائل کیه، ایشون فرمودن حکایت شده که این قائل صاحب حدائقه. اما من اون رو تقاضا کردم رفقا مراجعه بکنن، بعد یه زحمت کشیدن مراجعه کردن، ولی عکس قضیه، صاحب حدائق 2 جا در همین مسئله، حالا یا بعد بگیم آقای حاشیه قلائد اشتباه کرده، یا اینکه صاحب حدائق جای دیگه این حرفا رو زده، ولی ظاهرا مزارش هم اینجاست. رفقا مراجعه کردن، فوتوکپی هم گرفتن، جلد 7 صفحه 20. من یه تیکه عبارتشو میخونم. ایشون میفرما لا ریبه ان الخنسل، اون وقت نظرتونه که ایشون گفت صاحب حدائق میگه احتیاط در شبه خونسا لازم نی، فقط تکالیف مشترکه رو رعایت بکنه، تکالیف مختصر رو نمیخواد رعایت کنه، احتیاط لازم نی. چرا؟ لل انصراف. 2 تا هم دلیل رو گفت. انصرافشو ممکن حتمی عبارت در بیاری، ولی معذالک نمیگه ایشون احتیاط نکن. من عبارت رو میخونم، از کدم جلد 7 صفحه 20 لا ریبه ان الخنس المشکل لا یسمی حرفای آقای صاحب حدائقه، خنسای مشکل لا یسمی رجلا. ببینید از اینجا انصراف استفاده میشه، اون انصرافی که به ایشون نسبت دادیم از اینجا استفاده میشه. لا ریبه ان الخنس المشکل، بحث ما خنسای مشکل دیگه، یعنی کسی که دو آلت داره و هیچ کدوم هم تمیز نداره، بالاخره نمیدونیم واقعا زنه یا مرده. لا یسمی رجلا لتلحقه احکام الرجال، یعنی نمیدونیم مرده تا احکام اختصاصی رجال شاملش بشه. ولا امرأه، زنم بهش نمیگن، لتلحقه احکام المرأه. این همون انصرافه، انصراف تو عبارت ایشون در میاد، یعنی نه مثل مرداست که احکام مختص مردا شاملش بشه، نه مثل زناست که احکام مختص زنا شاملش بشه. لذا میفرماد ولم یرد فیه نستون به خصوصه، راجع به خونسا دلیل به خصوصی نیامده. فیبقى الحکم مشکلا، پس حکم خونسا مشکله. بعد حدیث تثلیث رو نقل میکنه. نظرتونه که حدیث تثلیث امورات سه دسته است، حلال و حرام و مشکل. اون وقت در روایات داره مشکل رو باید احتیاط کنی، ایشون هم همینی میگه، میگه طبق این روایات لا ریبه شکی نی که حکم خونسا هنا من القسم ثالث، یعنی جزء مشکلونه، حلال حرام مشکل، خونسا جزء مشکلونه و طبق روایات که در مشکلها باید احتیاط کنی، خونسا باید احتیاط کنه. درست عکس اونی که ما اینجا نسبت دادیم. عرض کردم من معذورم در این نسبت، من از قول حاشیه قلائد میگم، اما حالا که عبارتو میخونیم ببینیم اصلا تطبیق نمیکنه. و قد ورده انهم علیه مستلام که ان الحر فی هذا القسم هو الاخذ بالاحتیاط، اونایی که وضعشون مشکله باید طبق روایات احتیاط بکنن. صفحه 21 هم با دینی میفرماد، ایشون میفرماد اگه شک کردی فی الحاقها، در الحاق خونسا بزن یا من، چیکار کن؟ الواجب و الاخذ بالاحتیاط. من نمیدونم چرا یه همچین نسبتی به ایشون داده شده. حالا جای دیگه صاحب حدائق، چون 20 چند جلده کتاب حدائق، 20 چند جلده، فعلا اینایی که ما داریم میخونیم مال جلد هفتمه، خلاصه نمیدونم چه جوریه. از اون ور شاگرد شیخ انصاری نسبت داده که این قائل آقای صاحب حدائقه و ما عبارت اینجا رو که مراجعه میکنیم دو جا سه جا تصریح فرموده که آدم خونسه باید احتیاط بکنه. خب این تتمه مطلب گذشته. المقام استانی که قطعا اشتباهه، ما المقام نداریم دیگه، استانی شما عنایت بکنی. ما بعد از ماه رمضان شک در مکلف و بهر شروع کردیم دیگه، با این نسخه ها آخر صفحه، اواخر صفحه 240. ایشون بعد از این که شک در تکلیف تمام شد، اواخر صفحه 240 فرمودن اما شک فی المکلف و به، وارد شک در مکلف و به میخوایم بشین. شک در مکلف و به بر دو قسمه، شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره. اما الکلام فی الاول یقع و فی مقامین، یعنی در شبهه محصوره در دو مقام بعد بحث کنیم. یه مقام حرمت مخالفت قطعیه، یک مقام وجوب موافقت قطعی. تموم شد دو مقام دیگه. پس ببینی شک در مکلف و به دو جوره، یه وقت شک به خدمت شما عرض شود که شبهه محصوره، یه وقت شبهه غیر محصوره. عمل اول که شبهه محصوره است در دو مقام بحثش کردیم، حالا بعد چی بخونیم؟ اما ثانی یعنی شبهه غیر محصوره، دیگه مقام نمیخواد اینجا. علی کل حال من فکر میکنم این المقام اینجا اشتباه شده، ایشون ظاهرا ذهنشون ردیفشون رفته در اون مقام اول و مقام دومی که در شبهه محصوره بحث کردیم. حالا بعد من دوباره نگاهی بکنم، حالا خیلی هم جزمن اشکال نکنیم، ظاهرا المقام زیادیه، از ثانی بعد باشه که در مقابل الاول. با این نسخه ها نگاه کنی، اواخر صفحه 240 اما الاول شبهه محصوره تمام شد، اما ثانی پس ظاهرا مقام نمیخواد. خب سه شبهه تل غیر المحصوره، مقام دوم دیگه میخوام وارد شبهه غیر محصوره بشین. بازم غیر محصوره چیه معناش، بازم صبر کنی چند جلسه دیگه. قانونش اینه، آخیشون میخواد بگی شبهات محصوره احتیاطش واجب بود، شبهات غیر محصوره احتیاطش واجب نی. خب اول باید بدونیم چیه، که بگیم واجب نیست. ایشون نمیگه، میداره برای چند جلسه بعد. این خلاف سلیقه تألیفه، چون این الان اول آدم بعد موضوع رو بگه بعد حکمو بگه. ما میخوام بگیم شبهات غیر محصوره احتیاط درش واجب نیست، و اول باید بدونیم چیه غیر محصوره. ایشون نمیگن غیر محصوره معناش چیه، چند جلسه بعد. این خلاف نظم طبیعی بحثه. نظم طبیعی بحث اینه انسان اول موضوع رو بگه بعد حکمشو بگه. یعنی اول بگه شبهه غیر محصوره چیه، بعد بگیم احتیاطش واجب نیست. فقط شبهات محصوره احتیاطش لازمه، شبهات غیر محصوره لازم نیست. ولی ایشون اول حکمو میگن. چرا؟ طبعاً اصحاب، چون اصحاب اول حکمو گفتن بعدن موضوع و بعدن شبهه غیر محصوره رو بیان کردن، ما هم تبعیت میکنیم، هیچ وجهی هم نداره. انسان اول باید موضوع رو بگه بعد حکمشو بگه، لذا میخواد وارد حکم بشه. حالا چیه تعریف غیر محصور؟ فعلا بمانه، همینقدر تو ذهنتون باشه. یکی از این دوتا نجسه، این شبهه محصوره. یکی از این 2000 تا نجسه، این شبهه غیر محصوره. یعنی عدد کم رو بگیم محصوره، عدد زیاد رو بگیم غیر محصوره. از کدامی واقعیت نداره با، فقط میخوام تو ذهنتون از محصوره و غیر محصوره یه چیزی تو ذهنتون بیاد. حالا میخوام بگیم احتیاطش واجب نی، تا اینکه واقعا معنای غیر محصور چیه، معنای محصور چیه، انشالله اون بعدن. از شبهه تل غیر المحصوره، یعنی یکیه بین 2000 تا. 2000 تا ظرف اینجاست، یکی از اینا نجسه، نمیدانم کدامه. خب حکمش چیه؟ المعروف و فیها عدم و وجوب الاجتناب، اونی که معروف بین اصحابه احتیاطش واجب نی. و یدل علیه وجوه سته، شش تا دلیل علما اقامه فرمودن برای اینکه در شبهه غیر محصوره بگن اجتناب واجب نی. اینه من همینجا عرض بکنم. آقای نائینی هر شش تا دلیل رد میکنه. اگر تقریرات داری، البته من از این قدیمی ها آدرس میدم، جدیدی ها رو نمیدونم، جلد 4 صفحه 39 ایشون تصریح داره، میگه این وجوه سته ای که علما استدلال کردن و باهاش خواستن بگن شبهه غیر محصوره احتیاطش لازم نی، تمام 6 تا دلیلشون باطله. حالا دلیل ایشون هم بگیم بد نی، چون ادله ایشون باطل میدونه، بدونید دلیل ایشون. دلیل ایشون اینه، میگه آقا میزان وجوب احتیاط میدونی چیه؟ اون جاهایی که انسان بتوانه با اطراف شبهه مخالفت بکنه. اگر انسان بتوانه با اطراف شبهه مخالفت بکنه، اونجا احتیاط لازمه. و در شبهات غیر محصوره اختلاف ممکن نیست. در شبهه غیر محصوره که اطراف خیلی زیاده، مخالفت قطعیش ممکن نیست. ایشون با این دلیل، علا کل حال، حالا ما به دلیل ایشون کاری نداریم، 6 تا دلیل اقامه شده بر این که در شبهات غیر محصوره یکیه بین دوتا میشه محصوره، احتیاطش واجبه، هر دو رو باید بذاره کنار. اما یکیه بین 2000 تا ما میخوام بگیم احتیاطش واجب نی، و 6 تا دلیل میخوام اقامه کنیم. الاول الاجماع.
خلافت احتمالی شده یا نشده؟ در همین غیر محصوره
نه دیگه، همه رو باید در مرتکب شدیم.
همین حرف هم میشه در محصوره هم بزنیم،
در محصوره که خب اونا همین رو زده بودن دیگه. اون چند نفر میگفتن از که ما داریم قول مشهور میگیم، مشهور در شبهه محصوره میگن همه رو باید بذاره کنار. البته بعضی هم میگن نه همه لازم نیست. در شبهه غیر محصوره ما میگیم اصلا احتیاط لازم نیست. نهایت اشاره در جاش که میرسیم، شیخ میفرماد اون آخر یه دونه رو بذاره کنار، یه دونه رو احتمالاً بذاره کنار، ولی بعضی میگن اون یه دونه‌ش هم لازم نیست. شبهه غیر محصوره آقا علمش کلا علمه، یکی 2000 تا یکی بین 10000 تا رو عرف علم حساب نمی کنه. وقتی علمش مثل لا علم شد میشه شبهه بدویه. چطور در شبهه بدویه احتیاط لازم نی؟ اینم تذکر بدم، این 6 تا دلیلی که آقا ما میخوایم بخونیم، بعضیاش اصلا اقتضای تنجیز تکلیف نداره. یعنی بعضی از این دلایلی که میخوایم بخونیم دلالت داره بر این که شبهه غیر محصوره اصلا اقتضاء تنجیز تکلیف درش نیست. چرا؟ مثل شبهه بدویه است. بعضیاش میگه نه اقتضاء درش هم مانع داره. قرار اینا رو هم در خلالی که این دلیل ها رو میخونیم فرق اینجوری هم در نظرتون باشه. 6 تا دلیل میخوام بیاریم برای چی؟ شبهه غیر محصوره اجتنابش لازم نی. اما این شیشتا بعضیاش میگه اصلا اقتضا نداره، یعنی شبهه غیر محصوره اقتضا نداره تنجیز تکلیف بکنه، ولو علم اجمالیه ولی اقتضای تنجیز درش نی، مثل شبهات بدویه است. چطور شبهه بدویه اقتضای تنجیز تکلیف درش نی؟ شبهه علم اجمالیه غیر محصورم اقتضا درش نی، ولی بعضی از دلیلاش میگه نه اقتضا درش ها، مثل شبهه محصوره میمونه، اقتضاء تنجیز درش ها، منتها مانع داریم. علی کل حال این شش تا دلیل، یا میگه شبهه غیر محصوره اقتضا نداره، یا میگه اقتضا داره مانع موجوده، علی کل حال احتیاطش واجب نی. حالا ایشون میفرماد الدلیل الاول الاجماع، اما چی؟ خود ایشون قبول نداره. از ظاهر، این از ظاهر الاتلامش عوض از مدافع الیه، یعنی اجماعی که یظهر من کلمات الاسا، ببینی خودش جازم نیست. الاجماع الظاهر یعنی چی؟ یعنی الاجماع الذی یظهر من کلمات الاسا، یعنی از کلمات اصحاب استفاده اجماع میشه، خود ایشون خیلی جازم نی. مرحوم محققم در جامع المقاصد جلد 2 صفحه 106 ایشون هم همینجوری میگه، میگه از ظاهر انه اتفاقیون. پس خلاصه شیخ ما و مثل محقق در جامع المقاصد خودشون جازم نیستن به این اجماع، از ظاهر انه اجماعون. عبارت ایشون، محقق در جلد 2 جامع المقاصد صفحه 66 میگه از ظاهر انه اتفاقیون، اینا معلومه که جازم نیستن. اما نقطه مقابلش دو سه نفر جازمن ادعای اجماع کردن، یکی شهید ثانی در روض الجنان صفحه 224 طبع آل البیت که اخیراً چاپ شده، روض الجنان مال شهید ثانی صفحه 224 ایشون جزمن فرموده اجماع داریم، یعنی مثل شیخ ما مردد نی، صریحاً ادعای اجماع میکنه. دیگری آقای وحید بهبهانی در کتابش ایشون هم صریحاً و نصاً ادعای اجماع میکنه، کتاب ایشون به نام الفوائد الحائریه. این کتاب دو قسمه، الفوائد الحائریه دو قسمه، تو کربلا نوشته ایشون این جلدو، بهش میگن فوائد حائریه. این مشتمل بر دو جزئه، الفوائد الحدیثه الفوائد القدیمه. تو فوائد القدیمش نگاه کنی، منتها الان یادم نی که فایده 20مه 21مه 24مه، خیلی دقیق یادم نی. علی کل حال فوائد حائریه اون قسم فوائد قدیمش، فائده 20 یا 22 خلاصه اونجاها بگردید پیدا کنید. پس چی شد آقا؟ دو نفر ادعای اجماع با تردید کردن، یکی شیخ ما شیخ انصاری، یکی محقق در جامع المقاصد. نقطه مقابلش دو نفر ادعای اجماع جزمی کردن، یکی شهید ثانی در روض الجنان صفحه 224، یکی هم محقق بهبهانی در فوائد القدیمه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که این آقایون، یعنی شیخ انصاری میفرماد الاجماع الظاهر، یعنی اجماعی که یظهر من کلمات الاصحاب، این یه نفر ادعای اجماع اینجوری. اما المصرح، اما این اجماع تصریح شده، یعنی ظهوری نی، ایشون جزمن کی؟ شهید ثانی در روض الجنان صفحه 224 طبع آل البیت، ایشون صریح داره، یعنی تصریح میکنه به اینکه اجماع داریم. دیگه کی؟ جامع المقاصد مال محقق ثانی جلد 2 صفحه 166، ایشون هم جزمن ادعای اجماع، یعنی ایشون هم ظاهرن گفته. عبارتشون دیدم این بود، از ظاهر انه اتفاقیون، اینم عبارت ایشون. و اما ادعاه صریحا، دیگه از کسایی که صریحا گفته غیر از شهید ثانی در روض الجنان، یکی هم آقای محقق بهبهانیه فی فوائدش، یعنی در فوائد القدیمه که تو همون کتاب فوائد الحائریه است. و زاد، مرحوم محقق یه چیزی هم اضافه کرده، زاد علیه نفی و ری فیه، فرموده شکی هم درش نی. میگه خیلی محکمه با، یعنی حرف آقای بهبهانی دیگه خیلی صراحت داره، میگه شکی درش نی. همه علما قائلن به اینکه شبهه غیر محصور اجتنابش لازم نی، زاد علیه، یعنی غیر از این ادعای اجماع صریحی که کرده فرموده ریبی و شکی نیست فیه. فیه یعنی چی؟ یعنی در عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره. و ان لا ریب فیه داره توضیح میده آقای بهبهانی، میگه ان مدار المسلمین فی الاعصار والامصار علیه، در همه عصرها، در همه مصرها و شهرها مدار مسلمین علیه بر این عدم وجوب احتیاط بوده و تبعه فی دعوی الاجماع غیر واحد. بعد از آقای بهبهانی چون دیگه خیلی با صراحت گفته، دیگران هم تبعیت کردن، یعنی بعد از بهبهانی دیگران هم آمدن گفتن بله قضیه همینطوره، لا ریب فیه، اجماعی که احتیاط در شبهه غیر محصوره لازم نی و تبعه فی دعوی اجماع کثیر، غیر واحد یعنی کثیر، ممن تأخرن و زاد بعضهم، بعضی از اینا که یه چیزی هم اضافه کردن، ادعای ضرورت کردن. حالا محقق فرموده بود لا ریب فیه، ولی بعضی ها گفتن ضرورته، ضرورت فقه ما اینه، ادع از ضروره علیه فل جمله، این فل جمله یعنی موجبه جزئیه، یعنی در بعضی از جهاش که مسلمه، مثلا بعضی از جهاش کدوم، یکیه بین یه میلیون، یک میلیون نوبایی تو این ایران هم، خب شما کن ایران چه مملکت گلو گشادیه، ده ها استان داره، صدها شهرهای بزرگ داره، صدها هزار روستا داره، یه مملکت اینجوری یک میلیون نوبایی مثلا در اینها هست. حالا من یقین دارم یه دونش نجسه، بعد یه نون خوردن رو بذارم کنار، بینی فل جمله اینه با، یعنی اینش دیگه مسلمه، یکیه بین یه میلیون، یکیه بین دو میلیون به نحو موجبه جزئیش مسلمه. حالا برفردم کسی موجبه کلیش قبول نکنه، ولی بعضی از موجه ها، یعنی بعضی از مثال هاش، مثل همین مثال یه میلیون و دو میلیونی که من زدم، این دیگه واقعا ضروریه که من علم اجمالی دارم در این ایران پهناور یه دونه نونوایی نجسه، یقینا احتیاط بر من واجب نی، به خاطر یه دونه نونوایی نجس اصلا نون خوردن رو بذارم کنار، در از فل جمله رو دارم معنی میکنم. یعنی در بعضی از موارد بل ضروری است این مطلب که احتیاط واجب نی، و بل جمله، بل جمله یعنی خلاصه غیر از فل جمله سا، فل جمله یعنی موجبه جزئیه، بل جمله یعنی خلاصه، خلاصه مطلب نقل اجماع مستفیده و هو کاف. نظرتونه؟ صفحه 47 بود ظاهرا بحث اجماع رو ما خوندیم، اونجا ایشون فرمودن اجماع منقول به خبر واحد حجت نی، یعنی اگر یه نفر در یه مسئله نقل اجماع کرد و حجت نی، چرا؟ اجماع منقول به خبر واحد اعتبار نداره، ولی میگه اونجا اونجوری نی، مستفیده، مستفید یعنی خیلی زیاده، یعنی ناقل اجماع یه نفر نی که شما بخوای خدشه کنی، قرار این مستفید که میگه احتراز از اونجاست، یعنی ما گفتیم اجماع منقول به خبر واحد و حجت نی، اما این اجماع منقول به خبر واحد نی، این اجماعی است که ایشون میفرماد خلاصه نقل اجماع در این مسئله مستفیزه، به حد تواتر نمیرسه، ما یه واحد داریم، یه متواتر داریم، بینهما یه مستفیز داریم، نقل اجماع به خبر واحد و حجت نی، نقل اجماع به تواتر که حتما حجته، مستفیدم مثل متواتره، یعنی یکی و دو تا و پنج تا و ده تا نی، چندین نفر این ادعای اجماع رو کردن میشه اجماع مستفید و برای مسئله کافیه، ولی واقعش اینست که این اجماع اصلا درست نی. اولا اجماع محتمل المدرکه، همون روزایی که میخوندیم اینه عرض کردیم، اجماع محتمل المدرک، اجماع مختلف المدرک میگن اعتباری نداره، برفردم چنین اجماعی باشه، این مجمعین مدرکشون ادله ایست که میخونیم، یعنی ادله ای که بعدن میخونیم شاید مدرک اجماعشون اون باشه، میشه اجماع مدرکی. چه اجماعی حجته؟ اجماعی که کشف از رضای معصوم بکنه. ایشون میگه این اجماع آخر سر میفرمونی اجماع کافیه، واقعا اینجوری نی، اجماع محتمل المدرکه و حجت نی، از اینام بگذاریم، اجماع برفردم حجت بشه کجا حجته؟ در مسائل فرعیه، این مسئله اصولیه است که آیا اجتناب لازمه نه؟ من چه تو توجه نفرمودن ایشون به این ادعای ما، میگن همین کافیه، یعنی که انه ایشون دلیل اولو قبول فرمودن. ولی عرض کردم دو تا اشکال داره. اولا اجماع محتمل المدرکه، ممکنه مجمعی مدرکشون ادله آینده باشه، نه بنابراین اجماعی نیست که کشف از رضای معصوم بکنه، یک. و ثانیا اجماع بر فرضم حجت باشه در مسائل فرعیت، و اینکه اجتناب در شبهه غیر محصوره واجبه یا واجب نی میشه مسئلتون اصولیه، در مسئله اصولیه اجماع ارزش نداره. از ثانی بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم از شیشت دلیل، مستدل بهی جماعتون، یه 7-8 نفر از علمای ما به این دلیل دوم تمسک کردن. من بیان اوماست. دلیلشون چیه؟ لزوم المشقه فی الاجتناب. مشقت یعنی اسر و حرق، یعنی همینقدر، دیگه بیشتر از اینم نگفتن. گفتن در شبهه غیر محصوره اگر ما بگیم اجتناب لازمه، چی لازم میاد؟ مشقت لازم میاد. یکی از این 10,000 تا نجسه، من از همه این 10,000 تا بخوام اجتناب کنم، یکی از نونوایی های قوم نجسه، من بخوام از همه اجتناب بکنم، این مشقت داره، اسر و حرج داره، همینقدر استدلالشون بیشتر از این نیست. ایشون توضیح میدن، ببینید دلیلشون همینقدره. دلیل شما بر این که احتیاط واجب نیست در شبهه غیر محصوره، دلیلتون چیه؟ لزوم المشقه سل اجتناب از اطراف شبهه غیر محصوره، یعنی اسر و حرج. خب دلیلشون همینقدره. حالا شیخ ما میخواد چیکار کنه؟ میخواد توجیه کنه، میخواد بگه این آقایون که همین یک کلمه رو گفتن، میخواد یه قدی بازش کنه. اینا مقصودشون اینه، این آقایونی که گفتن احتیاط لازم نیست در شبهه غیر محصوره، دلیلشون اینه، میگن برای اینکه غالب شبهات غیر محصوره، برای غالب مردم اجتنابش عسر و حرجه. پس کدوم اونا توضیح ندادن، فقط گفتن عسر و حرج، مشقه. ایشون میخواد باز کنه، میگه لعل این آقایونی که گفتن اجتناب لازم نیست در شبهه غیر محصوره، شاید مقصودشون اینه. چیه مقصودشون؟ گفتن غالب شبهات غیر محصوره برای غالب مردم زحمت داره، عسر و حرج اجتنابش، لذا طبق دو تا آیه قرآن، یکی سوره بقره آیه 185، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، این یک آیه. یک آیه هم مال سوره حج آیه 78، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ایشون میفرماد طبق این دو تا آیه پس ما میفهمیم در اسلام حکم حرجی نی، حکم عسری نی. لا يريد بكم العسر یرید الله بكم اليسر. این آقایون میگن چون که اجتناب از شبهه محصوره غالبا برای غالب مردم عسر و حرج داره، برداشته میشه لعل، شاید مراد این آقایونی که اومدن این استدلال مختصر رو کردن، المراد بهی لزوم ها. این ها که من میگم آقا فقط تر یه نسخه دیدم، تمام نسخه ها ضمیر مذکره، یه نسخه قدیمی من دیدم ضمیر مؤنثه. لزوم و ها به چی برمیگرده؟ به مشقه. البته اگه اون نسخه نبود توضیح میکردیم، میگفتیم ضمیر مذکرم درسته. چرا؟ چون مشقت مصدره، میدونید که مصدر یستوی فیه المذکر و المؤنث. پس اگر اون نسخه قدیمی نبود لزوم ها داره، ها مؤنث به مشقت برمیگرده، احتیاج به توجیه هم نداره. ولی اگر اون نبود این هم عیبی نداشت، ضمیر هو به مشقت برمیگرده، چون مشقت مصدره، مصدر مذکر و مؤنثش یکسانه. پس ضمیرها رو عنایت کنین، لعل مراد بهی به چی؟ به لزوم مشقت. لزوم ها لزوم المشقت اولی به چی برمیگرده؟ به لزوم مشقت، اون باید مذکر باشه. ولی دومی به خود مشقت برمیگرده. شاید مراد به این لزوم مشقت لزوم ها لزوم مشقت است در اغلب افراد حاضر شبهه، شبهه غیر محصوره. ببینین اغلب افراد شبهه غیر محصوره، برای اغلب افراد مکلفین اجتنابش مشکل سازه، اینا مقصودشون اینه. لذا چون که اغلب شبهات غیر محصوره برای اغلب مردم احتیاطش مشکله، فیشمل هو، این ضمیر هو برمیگرده به اغلب افراد حاضر شبهه. یه قدی دقت داشته باشید، یشمل هو ضمیر به چی برمیگرده؟ به اون اغلب اولی، اغلب افراد حاضر شبهه، نه به اون دومی. یشمل هو، حالا که اغلب شبهات غیر محصوره اجتنابش مشکل سازه، فیشمله عموم قوله تعالی یرید الله بکم الیسر، سوره بقره آیه 185، این آیه عمومیت داره، میگه چه در شبهه غیر محصوره چه در شبهه غیر محصوره. آخه گاهی از اوقات شبهه غیر محصوره تو کار نی، ولی بازم عسر و حرجه. مثل کجا؟ وضوع تو شدت سرما، روزه تو شدت گرما. خب اینم عسر و حرجه، وضو تو شدت سرما، روزه تو شدت گرما، اینم عسر و حرجه. پای شبهه غیر محصورم تو کار نی. این عموم میگه برای اینه با، یعنی این یرید الله عامه، میگه ما حکمای عسری نمیخوایم از شما. حالا میخواد اون حکم عسری در شبهه غیر محصوره باشه یا نه، این مثالایی که زدم عسر شبهه هم تو کار نی. آمده میگه یریدو، یعنی مقصود این آیه اینه، عموم داره. یرید الله بکم الیسر، خدا از شما تکالیف آسان رو میخواد. ولا یریدو بکم العسر، از شما کارهای مشکل نمیخواد. این یک آیه. دیگر ما جعل علیکم فدین من حرج، شاید این آقایونی که توجیه این استدلال کردن مرادشون اینه. حالا بناهن ایشون میگه این توجیهی که ما کردیم بنا بر یک قوله، این عنایت بکنید آقا، راجع به ادله نفی عسر و حرج ما یقینا ادله داریم، هم آیات هم روایات. میگه عسر و حرج تو دین نی، لا عسر ولا حرج فی الدین، الدین لیس بمزیق، دین تنگ آور نی، مخصوصا احکام اسلام که خیلی واقعا در رفاه انسان، برخلاف امم سابقه، اونا احکام مشکله داشتن، اونا اگر لباسشون بولی میشد یغرزون بالمغاریز، بنابر یک معنا لباسشون رو باید میچیندن، اما با یه استکان آب. ما لباسون بول انجس و نجاسات دیگه، هیچ نجاستی احتیاج به تعدد نداره جز بول، ولی همین بول اگر شما گوشه قباد بولی شد با یه استکان آب دو بار بیلیز روش میشه پاک، اما امم سابقه بعد بیچینن اون گوشه قباشونو. علا کل حال اون وقت اینجوری میگن این عسر و حرجی که در دین برداشته شده عسر و حرج شخصیه. چرا؟ برای اینکه این ادله امتنانیه، ادله ای که میگه ما عسر و حرج نداریم شارع داره منت گردر ما میذاره، چون در دینای دیگه حکم عسر و حرجی بوده، این ادله میاد میگه ما عسر و حرج نداریم. اون وقت بعضیا یعنی مشهور میگن این نفی عسر و حرج، نفی عسر و حرج شخصیه، یعنی بعد بر شخص افراد عسر و حرج باشه تا شارع برداره تا امتنان صدق بکنه. ولی بعضیا گفتن نه، نفی عسر و حرج غالبیه، ایشون غالبی میگه، من نوعی تعبیر میکنم فرقی نمیکنه. خلاصه نزاعه. مشهور میگن این ادلهی که نفی عسر و حرج میکنه، نفی عسر و حرج شخصی میکنه. چرا؟ برای اینکه در مقام امتنانه و امتنان با عسر و حرج شخصی سازگاره. در مقابل بعضیا گفتن نه، نفی عسر و حرج نوعیه که ایشون غالبی میگن، یعنی شارع وقتی میبینه یک حکمی برای نوع مردم عسر و حرج داره اینو بر میداره حتی از اون کسایی که عسر و حرج نداره. حالا بناهن میگه چی؟ ایشون میگه ما این توجیه رو کردیم، یعنی بنابر قول دومه، یعنی بنابر قول دوم که بگیم ادله عسر و حرج نوعیه، این توجیه ها من میتونم بکنم، و الا بنابر قول قرار این بناهن رو دقت داشته باشین، این توجیهی که من کردم برای اینا بنابر قول دومه. قول دوم کدومه؟ نفی عسر و حرج نوعی باشه، و الا فردا میخونیم که نخه، عسر و حرج نفیش شخصیه چون در مقام امتنانه. قرار این بناهن رو خواستم معنا کنم، من که توجیه کردم حرف این آقایون رو، گفتم مقصودشون اینه، بنا یعنی بنا بر قول غیر مشهور. قول غیر مشهور چیه؟ اینه المراد انما، ما یعنی احکام، مراد اینه که احکام شرعیه‌ای که غالب در اونها حرج است علی الغالب، نسخه جامع مدرسی علی الغالب نداره، بذارید ما کان الغالب و فیه الحرج علی الغالب فهو یرتفع عن جمیع المکلفین. معنای غیر مشهوره با که داریم نفی عضو حرج نوعی غالبی میکنیم. مراد غیر مشهور اینه، میگن ادله نفی عضو حرج اینه معناش، یعنی ما، یعنی احکام شرعیه، اون احکام شرعیه‌ای که غالب در او حرج است بر غالب مردم، فهو یرتفع، این از همه برداشته میشه، حتی من لا حرج به نسبه الی، حتی نسبت به اونام که حرجی نیست از اونها هم برداشته میشه. این یه خطم بخونیم آقا که استدلال اینا تمام بشه، فردا میخوام اشکال کنیم. و هاذ المعنا، کدوم معنا؟ نوعی، غالبی به تعبیر ایشون. هاذ داره دفاع میکنه فعلا، فعلا ایشون داره دفاع میکنه از این دلیل تا فردا ردش بکنیم. این یه کلمه رو بخونیم که استدلال این آقایون رد بشه، یعنی ثابت بشه تا فردا ردش بکنیم. ایشون میگه هاذ المعنا، این معنای نفی از عسر و حرج نوعی و ان کان خلاف الظاهر، اگرچه خلاف ظاهره، چون ظاهرش نفی عسر و حرج شخصیه، ولو خلاف ظاهره الا انه یتعین، متعیناً باید حملش کنیم علیه، یعنی بر همین غالبی. چرا؟ به معونه ما ورده، ورده یعنی اخبار، به معونه اون چی دیگه تو اخبار وارد شده، من بیان اون ماست، تو اخبار چی وارد شده؟ وارد شده که منوط است احکام شرعیه وجودن و عدمن، منوط است به عسر و یسر غالبی. یعنی ما روایاتی داریم که ازش استفاده میشه، عسر و یسر نوعی مقصوده. اگه نوعا یسر داشت باید بیارم، اگر نوعا عسر داشت برداشته میشه حتی نسبت به اونایی که عسر و حرج نی. پس ببینید آقا، اولا مرادشون رو توضیح دادیم، بعد گفتیم رو اون مبنا، بعدم تأیید کردیم، گفتیم بله یتعین، که روایات نفی عسر و حرج و بر این معنا. حالا فرده میگیم و فی هذا الاستدلال نظرون، بعد از این که مرادشون رو گفتیم، توجیه کردیم، مبنا رو گفتیم، یه قرینم آوردیم که یتعین، حالا فردا میخوایم رد کنیم، میگیم نه، حق با مشهوره. اگر تو روایات داره نفی عسر و حرج، مقصود نفی عسر و حرج شخصی نه نوعی. انشالله مال فردا.
سلام
علیکم.
سلام تو اینجا هم تو قلعه گفته تو اینجا همین تو قلعه دارم تو اینجا چی گفتم
چی ها؟ بله بله گفتنیشون
مثلا مسئله فقهیه اینجا،
مسئله فقهیه که مسئله فقهیه لا اصولیه، فلا یونال به عدم اعتبار زن، چطور مسئله فقهیه؟ ولی اجتناب در شبهات غیر مسئولی مسئله فقهیه. بله من توجه نداشتم. بله حق با شماست، اینجا که اینجوری میگه. حالا یکیش که مسلمه چون اجماعش مدرکیه، یعنی مجمعینی که میگن اجتناب لازمی دلیلشون هم یه دونه اشکال شما بگیرید.